أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان گرامی سلام عرض میکنم. انشاءالله که حال دوستان خوب باشد و در آستانه نیمه شعبان قرار داریم. دعای فرج رو با هم قرائت میکنیم. هدیه نثار امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، تعجیل در فرج ایشان صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضاک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در خدمت شما هستم با مبحث فلسفی در مقوله عرز، در مقولات عرزی، در مقوله کم بحث می‌کردیم. وارد خصوصیات مقوله کم شدیم، از احکام مختلف کم که فصل عاشر فی احکام مختلفه للکم، اولین حکم و دومین حکم و خصوصیت از احکام کم رو بررسی کردیم و امروز وارد حکم سوم، خصوصیت سوم از کمیت می شویم. خب مباحث اون یک مقدار هندسه‌وار و ریاضیگونه است، امیدوارم که برای دوستان مفید باشد. ابتدا قرائت عبارت رو دارم خدمت شما. الثالث، در واقع الفصل العاشر فی احکام مختلفه للکم، الثالث این عبارت: ان الکم لا یوجد فیه تشکیک به شدت و ضعف و هو ضروری او قریب منه. نعم یوجد فیه تشکیک به زیادت و نقص که ان یکون خط ازید و که ان یکون خط ازید من خط فی الطول اذا قیس الیه وجودا لا فی ان له ماهیت الخط و کز سطح یزید و ینقص من سطح آخر من نوعه و کز الجسم التعلیمی. کمیت تشکیک بردار به شدت و ضعف نیست، یعنی نمیشود گفت این مقدار مثلا این عدد شدیدتر از این عدد است، یا مثلا بگوییم که این حجم ضعیفتر از این حجم است. نه، شدت و ضعف بر نمی دارد. تشکیک به شدت و ضعف در کمیت راه ندارد. این یک مطلب ضروری هست یا قریب به ضروری. همچنین تشکیکی که در کمیت راه دارد به زیاده و نقص هست، نه به شدت و ضعف، به زیاده و نقص. یعنی چی؟ یعنی میتونیم بگیم این عدد بیشتر هست، این حجم بیشتر هست، این سطح وسیع‌تر هست، یعنی به وسعت، به زیاده، به نقص، به اینها، اما به شدت و ضعف نه. خب همین کم عبارت: کم در آن تشکیک به شدت و ضعف یافت نمی شود و این مطلب ضروری هست یا قریب به ضروری هست. ضروری یعنی این که نیاز به برهانی که اون برهان با فکر حاصل شود نیست، ندارد. نیاز به برهانی که اون برهان با فکر تحصیل شود، با فکر اقامه شود، ندارد. این یعنی ضروری. قریب به ضروری یعنی نیاز به برهان دارد، اما اون برهان نیاز به فکر ندارد. بنابراین ضروری میگه اصلا نیاز به برهان ندارد، اما قریب به ضروری نیاز به برهان دارد، اما برهانش با فکر حاصل نمی شود. یعنی یک برهان بدیهی است، مقدماتش بدیهی است، یک برهان و یک قیاس بسیط هست، نیازی به فکر ندارد. این میشه قریب به ضروری. نعم یوجد فی تشکیکو به زیادت و نقصه. بله در مورد کمیت تشکیک به زیاده و نقص در آن یافت می شود، مثل این که یک خطی بیشتر یعنی طولانی تر از یک خط دیگر باشد، بیشتر از یک خط دیگر باشد در طول یعنی طولانی تر باشد دیگه. اذا قیس الیه وجودن، البته ما راجع به وجودشون بحث کنیم، یعنی دو تا خط که موجودیت پیدا می کنن یک خط طولانی تر از خط دیگر باشد، نه در این که در ماهیت خط بگیم آقا این خطیتش بیشتره، این خط بودنش و ماهیت خطش بیشتر از اونی که، نه هر دو خطن در ماهیت تشکیک معنا ندارد، تشکیک فقط در وجود است، تشکیک در ماهیت محال است. لا فی ان له ماهیت الخط، نه در این که برای اون خط ماهیت خط وجود دارد در این تشکیک باشد، نه در ماهیت خط تشکیک وجود ندارد، بلکه در وجود هست که تشکیک وجود دارد. و کذا سطح یزید و ینقص من سطح آخر من نوع، همچنین یک سطحی ممکنه بگیم از یک سطح دیگه وسیع تر هست از نوع خودش. حالا اون سطح هم که شما مقایسه میکنید و در واقع زیادی و کم مطرح میکنید، اون سطح ها بایستی از یک نوع باشن و با هم مقایسه شوند. مثلا یک سطح مقعر رو با یک سطح مقعر دیگه بسنجیم، یک سطح صاف رو با یک سطح صاف دیگه بسنجیم و بگیم آقا این وسیع تره این کوچکتره. و چون کمیت به شدت و چون کمیت به زیادی و نقص در ببخشید چون تشکیک به زیادی و نقص در کمیت معنا دارد، به همین جهت است که شما وقتی میخواد خونه بخری دنبال این هستی که خونه وسیع تری بخری. چرا؟ چون اونجا سطح وسیع تری در اختیار شما هست، حجم وسیع تری در اختیار شما هست، بنابراین تشکیک به شدت و ضعف باعث میشه که شما دنبال خونه وسیع تری بشوی، دنبال ماشین بزرگتر و جادارتری باشی. و کزل جسم و تعلیمیو که همون حجم باشد، اونجا هم تشکیک به شدت و ضعف معنا ندارد، اما به زیادی و نقصان چرا معنا دارد. خب خصوصیت بعدی از رابع، خصوصیت بعدی که راجبه در واقع کمیت آمدن گفتن این است که گفتند ابعاد متناهی هستند. ما حجم غیر متناهی، نمیدونم خط غیر متناهی، سطح غیر متناهی نداریم، متناهی هست. و در واقع این عالم ماده متناهی هست، این چون گفتیم کمیات عارض بر عالم ماده می شوند، یا عالم مثال هم خب عرض کردیم که اونجا هم بنابر عقیده کسانی که قائل به عالم وجود عالم مثال هستن، خب اونجا هم کمیت وجود داشت. علی ای حال می خوان بگن که ابعاد متناهی است، ما ابعاد غیر متناهی نداریم. خب یک سری استدلالای برای این مدعا مطرح شده است که علامه یکی از اون استدلال‌ها رو مطرح می‌کنه و دوتا هم اسم می‌بره فقط، اما ظاهراً علامه به این استدلال‌ها راضی نیست و این براهین رو قبول ندارد و گویا که می‌خواهد بگوید ابعاد متناهی نیست. به هر حال ایشون همین که میگه در واقع یک استدلالی ذکر کرده اند، یعنی چندان رضایتی به این استدلال ها ندارد، اون دوتا استدلال دیگه هم که برای تناهی ابعاد می آورد اونها رو که فقط اسم می برد دیگه. این نشون میده که علامه چندان عنایتی به این خصوصیت برای کم ندارد. اما استدلال رو می خونیم و سعی می کنیم که یه مدار توضیح بدیم تا قریب به ذهن بشود. قالوا ان الابعاد متناهیه و استدلوا علیه به وجوه من اوزهها انا نفرض خطا غیر متناه و کره خرج من مرکزها خط مواد لذلك الخط غیر المتناهی و اذا تحركت الكره تلاقى الخطان بمصادره اقلیدس فصار الخط الخارج من المركز مصامتا للخط غير المتناهى المفروض بعدما كان موازيا له. حالا متن ادامه دارد. ببینید میفرماد که گفتند یه سری از حکما گفتند ان الابعاد متناهیه، ابعاد متناهی است و استدلوا علیه به وجوه، به یک سری وجوهی بهش استدلال کردن. من اوزهها و واضح ترین اون وجوه این است که خدمت شما عرض میکنم، این که الله میگه واستدلوا علیه به وجوه و این که قالو، یعنی که گویا چندان علامه به این وجوه و به این عقیده در واقع پایبند نیست و قبول ندارد. خب می فرماد که شما یه خط غیر متناهی، یعنی اونها که استدلال میکنن اینجوری میگن. پس استدلال چیه میخوام عرض کنیم؟ استدلال برای تناهی ابعاد، یعنی یه خط غیر متناهی در نظر بگیرید. خب بعد یه کره‌ای در کنار اون در نظر بگیرید، یک دایره‌ای در کنار اون در نظر بگیرید که از مرکز اون کره هم یک خط در واقع بیرون آمده باشد. خب پس یک خط غیر متناهی و یک کره که یک خط از مرکز اون کره بیرون آمده است. متاسفانه امکان این که من تصویر رو خدمت شما بکشم روی تابلوی چیزی وجود ندارد. در ذهنتون اینها رو رسم بکنید، یک خط غیر متناهی و یک کره که یک خط از مرکز آن بیرون آمده است. خب که اون خطی که از مرکز کره بیرون آمده موازی اون خط غیر متناهی باشد. خب حالا اگر اون کره رو شما در جهت، حالا فرض کنید که روی تابلو ما اینا خدمت شما نقاشی کردیم، به هر حال اون کره رو در جهت اون خط غیر متناهی حرکت بدهید، وقتی حرکت بدهید اون خط درسته مایل می شود به سمت این خط غیر متناهی. وقتی اون کره حرکت بکنه اون خط که از مرکز کره بیرون آمده مایل می شود به سمت این خط غیر متناهی. در نتیجه به قانون اقلیدس بایست بگیم این دوتا خط همدیگر رو قطع میکنند. درسته در ابتدا موازی بودند اما وقتی کره حرکت بکند دیگه به قانون اقلیدس که در واقع میگوید دو خطی که موازی هستند هیچگاه همدیگر رو قطع نمی کنند، اما دو خطی که موازی نیستند بالاخره در یک نقطه همدیگر رو قطع خواهند کرد، اگر کره به سمت اون خط غیر متناهی حرکت بکند خطی که از مرکز کره بیرون آمده بالاخره این خط غیر متناهی رو بایستی قطع بکند. خب اگر قطع بکند بایستی در داخل خط غیر متناهی یک نقطه باشد که اول نقطه، حالا به تعبیر کتاب مصامته، یعنی اول نقطه‌ای که اون خط قطع می‌کند، خط مرکز کره قطع می‌کند این خط غیر متناهی را. درست است؟ یک نقطه به من اولین نقطه بایستی در نظر گرفته شود. اما مشکل این است که امکان فرض همچین نقطه‌ای وجود ندارد. چرا؟ چون این خط غیر متناهی هست، شما هر نقطه که در نظر بگیرید که بگید آقا این نقطه ای هست که خطی که از مرکز کره بیرون آمده با این خط غیر متناهی تلاقی می کند، یه نقطه بالاتر از اون می شود فرض کرد که بگیم در نخه در اون نقطه این دوتا خط هم دیگر رو ملاقات می کند. چون این خط غیر متناهی هست، شما هیچگاه اون نقطه ای که پیدا بکنی این خطی که از مرکز کره بیرون آمده این خط غیر متناهی رو قطع بکند، برات امکان ندارد. به قانون اقلیدوس باعث یک نقطه باشد که این دوتا خط هم دیگر رو قطع میکنن، اما چون خط غیر متناهی است نمیشود این همچین نقطه ای رو داخل این خط غیر متناهی فرض کرد، چون هر نقطه ای فرض کرد یک نقطه بالاتری از اون وجود دارد که بگویم آقا در اون نقطه این خط این رو قطع میکند. بنابراین چون همچین فرض محالی پیش می آید، چون فرض خط غیر متناهی منتج به همچین نتیجه محالی می شود، در نتیجه خود فرض خط غیر متناهی نادرست است. بنابراین هیچ خط غیر متناهی وجود ندارد، هیچ بعد غیر متناهی وجود ندارد. عبارت دقت بکنید. بله، انا نفرض خطا غیر متناهی، ما یک خط غیر متناهی فرض میکنیم و کره خرج من مرکز خط موازن لذلك الخط غیر متناهی، و یک کره که از مرکز آن یک خط موازی با اون خط غیر متناهی خارج شود. فاذا تحرکت الکره، اگر این کره حرکت بکند، تلاقی الخطان این دو تا خط همدیگر رو قطع خواهند کرد، ملاقات خواهند کرد. به مصادرت اقلیدس، اقلیدس به قانون اقلیدس. خب این که میگن مصادر اقلیدس، در واقع مصادرات قضایایی هستند، موادی تصدیقیه هستند که مثلا چند جور تعریف ارائه شده برای مصادرات. مثلا در لعالی منتظمه حکیم سبزواری آمده است که مصادرات قضایای بدیهیه هستند که قابل انکار نیستند، ولی که متعلم به دیده شک و انکار با آنها در واقع برخورد می کند. این یک تعریف. خوارزمی در مفاتیح العلوم در فصل اول از باب خامس، در اونجا در فصل اول از باب خامس از مقاله ثانیه، در اونجا مصادرات رو اینگونه تعریف کرده است که اصول و مسائل الهندسه و مبادئها، اصول و مسائل الهندسه و مبادئها یا و مبادئها، تذکر فی اول کتاب او فی اول کل باب، اصول مسائل هندسه و مبادی هندسه. بنابراین اینها رو میگن مصادرات که به عنوان اصول مسائل هندسی مطرح هست. خب مصادرات اقلیدوس، بله مصادرات اقلیدوس یک کتابی هستش که فخر رازی نوشته است و در واقع می توان گفت که یک ترجمه و تلخیصی از کتاب استقصات اقلیدوس هست. بنابراین مصادرات اقلیدوس یک کتاب فخر رازی هست که تقریبا می تونیم بگیم تلخیصی از استقصات اقلیدوس باشد. علی حال بر اساس قانون اقلیدوس این دو خط بایستی همدیگر رو تلاقی بکنند. فصار الخط الخارج من المركز مسامتا للخط غير المتناهي المفروض. بنابراین اون خطی که از مرکز کره خارج شده است، مسامت یعنی مایل به سمت اون خطی، به سمت اون خط غیر متناهی فرضی می شود. بعد ما کان موازی له، ابتدا گفته موازی است، اما وقتی کره حرکت می کند دیگه مسامت می شود. بعد از این که موازی بود، حالا که کره حرکت کرد مسامت می شود. ففي الخط غیر المتناهی نقطتون به ضروره هی اول نقطه مساومته. بنابراین در خط غیر متناهی یک نقطه‌ای به ضروره وجود دارد که اول نقطه مساومته است. اول نقطه در واقع توجه و تمایل اون خط بیرون آمد از مرکز کره هست، یعنی اول نقطه‌ای که اینها هم دیگر تلاقی میکنن. لکن ذالک محالون، لکن همچین نقطه‌ای محال است. از لا یمکنن یفرز علی الخط نقطتون مساومتتون الا و فوقها نقطتون یساومتها الخط قبلها، چون ممکن نیست که فرض شود بر اون خط غیر متناهی یک نقطه مساومتی الا اینکه قبل از اون یک نقطه دیگری هست که اون خط بیرون آمده از مرکز کره قبل از اون نقطه با اون نقطه مساومت می شود، با اون نقطه تلاقی می کند. بنابراین چون فرض بر اساس قانون اقلیدوس بایستی یک نقطه مساومتی باشد، اما ما می بینیم به این دلیل که چون این خط غیر متناهی فرض شده است، اون نقطه مساومته وجود ندارد. فرض اون نقطه مساومته وجود ندارد، چون هر نقطه‌ای در نظر گرفته شود قبل از اون نقطه بالا در واقع نقطه بالاتری از اون هست که میتونیم بگیم که چون این خط غیر متناهی دیگه، چون هر نقطه شما در نظر بگیری یه نقطه بالاتری از اون هست که اون نقطه مساومته هست، در حالی که این دوتا خط بایستی در یک نقطه هم دیگر رو قطع بکنن. خب بنابراین این به این نتیجه میرسیم که چون همچین نقطه‌ای نمیشه بعد فرض کرد و به همچین فرض محالی میرسیم، به همچین نتیجه محالی میرسیم، در نتیجه خود فرض خط غیر متناهی محال هست. از اول این یک فرض غیر متناهی بوده، پس بعد غیر متناهی، خط غیر متناهی نداریم و ابعاد متناهی هستند. وقد اقیم علی استحالت وجود بعد غیر متناه براهین اخر کل برهان تطبیق و برهان سلمی و غیر ذالک، همچنین اقامه شده است بر استحاله وجود بعد غیر متناهی براهین دیگری مثل برهان تطبیق و برهان سلمی، که دیگه از اینها علامه صرف نظر کرده و توضیح نداده است، و غیر ذالک براهین دیگری، که دیگه تا همینجا کافی است. و عنایت بکنید سلامتی امام عصر، صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.